سلام، پنبجوی اثر و وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر باز هم با تاخیر مواجه شده. یک عضو این هیئت میگوید سفرانها شاید در این هفته صورت نگیرد و توزیع کمک از سوی سازمان جهانی غذا به 1700 خانواده ای که اخیراً به خاطر جاری شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان آسیب دیدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. عبدالرؤوف روی، کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی، امروز درگذشت. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین اسپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. مشروع اخبار. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد حفیظ منصور به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم کدام تاریخ احتمالی را برای آغاز این مذاکرات تعیین نکرده. این در حالی است که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سایر شاهین به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه رسیده است. مقام های ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی در این باره به رادیو آزادی گفت:
جنگ در مرکز ولسوالی برای چندین ساعت ادامه داشت. متاسفانه در درگیری یک طفل خردسال زخمی شده. به نیروهای امنیتی هیچ گونه تلفات و خساراتی وارد نشده، اما دشمن بر اساس گزارش های ابتدایی تا اکنون 5 کشته داره، شماری هم زخمی داره و این آمار و ارقام شاید تغییر کنه.
با گفته مقامات درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شاهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 صبح امروز شنبه 15 سنبله طالبان دو مرد را به شمول یک کارمند استخبارات ولسوالی بگرام در ساحه آقتاش ولسوالی سید خیل ولایت پروان به قتل رساندند. هیچ کس مسئولیت این حمله را تا حال به عهده نگرفته است. عبدالرؤوف روی، کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی، امروز از جهان چشم پوشید. ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیو آزادی گفت دکتر روی برای تداوی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان داده است. نزدیکان او گفتند که دکتر هروی بیماری سرطان داشت. عبدالرؤوف هروی باشنده اصلی ولایت هرات بود و دکترای خود را در بخش فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر به دست آورده بود. دکتر هروی چندین سال با رادیو آزادی به عنوان خبرنگار در قاهره و کابل کار کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین اسپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. آغاز این پروسه در ماه آگوست از سوی حکومت روسیه تایید شد. مجله طبی بریتانیا لانست روز 4 سپتامبر نوشت که آزمایشات اولیه این واکسین نشان می‌دهد که این واکسین بدون کدام عوارض جانبی سیستم دفاعی بدن را تقویت می‌کند. حکومت روسیه اولین بار در 11 آگوست آزمایش این واکسین را در داخل این کشور آغاز کرده و در مورد موثریت آن اطمینان داد. اما یک تعدادی از دانشمندان نگرانی نشان دادند که روسیه بدون در نظر داشت معیارها در آزمایش این واکسین عجله کرده است. صدها نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفسک جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دام دادند. این 57 روز پی هم است که صدها نفر در این شهر در اعتراض به توقیف سرگی فورگال سابق والی خبروکس کرای در پیشروی بناهای دولتی جمع می شوند. تنظیم کنندگان تعداد اشتراک کنندگان در تظاهرات امروزه را در حدود 2000 نفر خواندند، اما مقامات می گویند که 1000 نفر در اینجا جمع شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور پوتین شده و حزب حاکم روسیه متحد را تحت تنقید قرار دادند. فورگال در 9 ماه جولای دستگیر شده و به مسکو فرستاده شد. او به چندین اتهام در رابطه با یک سلسله قتل‌ها در دهه 2000 روبرو است. و در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز شنبه خبر دادند. در خبرها در مورد تلفات در این انفجار در ولایت ایلام ایران چیزی گفته نشده است. مقامات ایرانی میگویند که این حادثه در نتیجه انفجار یک بیلر کلورین که در یک لاری انتقال میشد صورت گرفته. در جریان تابستان سال جاری چندین انفجار و آتش‌سوزی مشکوک در محلات نظامی و ملکی ایران رخ داده. روز 24 آگوست مقامات ایران تایید نمودند که انفجار ماه جولای در تأسیسات اتمی این کشور نتنز یک توطئه بوده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. تاریخ آغاز گفتگوهای بین افغانان هنوز هم مشخص نشده. یک عضو مذاکره کننده حکومت میگوید سفر آنها به قطر با تأخیر مواجه شده. این که چرا؟ او میگوید
در یه افتا سفر نمیشه. نیش تلو آماده نیسته. آیتشون پاکستان رفته هنوز به دوها بر نگشته.
گروه طالبان رهایی 5000 زندانین گروه رازبند حکومت پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. اکنون که زندانی ها هم رها شده چرا مذاکرات شروع نشده؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیده ایم.
آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف احتمالا ملاحظات رو داشته باشند.
سازمان جهانی غذا است توزیع کمک به 1700 خانواده آسیب دیده سیل‌های اخیر در ولایت‌های پروان، کاپیسا و میدان وردک خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گزارش‌های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست و در پایان هوای تازه نشر می‌شود. در هوای تازه امروز
پدر با پسر، مادر با دختر میتونن دوست باشن و همه فراز و نشیب زندگی را برای اولاد خود خیلی خوب به شکل درست و مناسبش بفهمانن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگه سفر آنها به قطر با تاخیر مواجه شده. عبدالحفیظ منصور عضو این تیم دلیل تاخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر را تکمیل نبودن هیئت طالبان خوانده. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیئت مذاکره کننده این گروه به قطر رسیده و تیم آنها تکمیل است. نسیم شفق جزئیات بیشتر داره.
باز هم تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر و اظهارات ضد و نقیض در این مورد. حالا عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده حکومت میگوید که سفر این تیم تا آخر این هفته به تأخیر افتاده است. آقای منصور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان در قطر کامل نیست و به همین دلیل سفر تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده است.
در یه افتا سفر نمیشه. نیش تلو آماده نیستن. حیات طالبان در پاکستان است. هنوز به قطر بر نگشته.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته است که شمار اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که چند روز پیش به پاکستان رفته بودند به قطر رسیدند. در این حال یک مقام بلند رتبه گروه طالبان که نخواست نامش گرفته شود دیروز به رادیو آزادی گفته که تیم فنی طالبان هنوز آزادی تمام زندانیان این گروه را از بند حکومت تایید نکرده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که هنوز میان تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان مشکلات فنی وجود دارد. از سوی هم یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز مذاکرات صلح ممکن زمینه را برای مداخلات بیرونی و چالش‌های فزاینده دیگر فراهم کند.
مذاکرات صلح در مرحله ای است که بسیار اساس و اگر این وقت بسیار مهم است چی گروه طالبان و چی حکومت افغانستان از دست دهند، شاید با مشکلات مزید ما روبرو شویم. شاید خود همین خلای وقت که در بین میآید این زمینه ساز به مشکلات دیگه شود و دخل اندازی کشورهای دیگه شود و حتی گروه های دیگه که نخواهند پروسه صلح افغانستان به پیش بره.
این اظهارات ضد و نقیص از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال بیان می شود که پس از تکمیل روند رهایی زندانیان دو طرف، این چندمین بار است که سفر تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر می افتد. در این حال روزنامه وال استریت ژورنال دیروز گزارش داد که این گفتگوها روز دوشنبه همین هفته آغاز خواهد شد.
آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. بانک منابع در حکومت و گروه طالبان از یک هفته به این سو می گویند که گفتگوها تا یک یا دو روز دیگر آغاز خواهد شد، اما تا هنوز از آغاز این گفتگوها خبر نیست. در مورد تأخیر آغاز این گفتگوها در برنامه قبلی با امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک، مصاحبه تلفنی را انجام دادم و در نخست از او پرسیدم که حالا موانع بر سر راه آغاز مذاکرات مستقیم کیست. آقای حبیبی برایم گفت
با آزادی زندانیان مشکل تکنیکی این مذاکرات برداشته شده و آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف این احتمالاً ملاحظات را داشته باشند. صلح افغانستان به هر حال صلح پروسه پیچیده ای است. علاقات مختلفی از در این صلح در دخیل هستند، طرفهای مختلفی و هر کدام هم ملاحظات خودشان را دارن و بنابراین بر اساس همین ملاحظات سیاسی احتمالاً که این مذاکرات به تعویق مفته.
شدت تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان از یک سو، از سوی دیگر افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان. امروز در غوریان هرات از حمله گروهی طالبان خبر داده شده، همچنان دو روز پیش ولسوالی قیصار فاریاب شاهد حمله گروهی طالبان بود. تأخیر گفتگوها چقدر میتونه از زمینه را برای گسترش ناامنی ها مساعد بسازه؟
در این شکی نیست که خشونت در افغانستان یک عامل است برای امتیاز گرفتن و این احتمالاً این خشونت ها حتی در جریان مذاکرات هم ادامه داشته باشه و شاید هم برخی موارد شدت پیدا کنه، برای اینکه شاید بعض طرف ها کوشش میکنن که از حمله و به دست آوردن امتیازات نظامی در جبهات نظامی امتیازی کسب کنند و در مذاکرات صلح از آن استفاده بکنند. این طبیعی است، احتمالاً متاسفانه ادامه پیدا بکنه و جان هموطنان ما را بگیره، ولی مسئله مهمی است که نگرانیایی که طرف ها در این مذاکرات دارن، با خصوص نگرانی که در دولت افغانستان هست. شما در صحبت های جناب رئیس جمهور دیدین که مسئله نظام، مسئله جمهوریت، مسئله این که حقوق اساسی مردم افغانستان، قانون اساسی، اینا همه مطرح بودن و حتی این که جهان ما را نباید در تحت فشار قرار بده که با یک معاملهی دست بزنیم که دستاوردهای ما را و نظام ما را از هم بپاشانند. مسئله اساسی است که نگرانی‌های جدی است از سوی دولت افغانستان و دولت افغانستان احتمالاً یکی از دلایلی که می‌بینیم در عدم علاقمندی به اینکه این مذاکرات هرچی سریع‌تر شروع شود پیش بره و به عبارت دیگر وقت و وقت‌کشی که در بعضی طرف‌ها می‌بینیم، شاید بخشی از این نگرانی‌های سیاسی باشه که طرفین دارن.
از یک هفته به این سو منابع حکومتی و گروه طالبان بارها گفته میدن که گفتگوها در یک یا دو روز دیگه آغاز میشه. شما آینده گفتگوهای صلح را در کجا می‌بینین؟
طرف‌هایی که بر روی مواضع خودشان ایستاده هستند، از جمله دولت افغانستان، اینکه نظام جمهوریت حفظ شود، اینکه قانون اساسی حفظ شود، اینها مسائل جدی هستند. اگر دنیا با این خواستهای دولت افغانستان موافق باشند، بنابراین خواستهای طالبان که از آن طرف نظام یا امارت اسلامی خودشان را میخواهند در افغانستان پیاده شود، این بسیار تفاوت دارد. جمع کردن این دوتا بسیار به نظر من زمانگیر خواهد بود و فکر میکنم که همه و نحوی منتظر هستند که ببینن این مذاکرات به همین شکل یا این پروسه به همین شکل ادامه پیدا بکنه تا انتخابات ایالات متحده آمریکا سپری شود و بعد از انتخابات خیلی چیزها میتونه تغییر کنه.
امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان میگوید در صورت آغاز مذاکرات بین افغانان، حتی اگر نیاز هم باشد، بخشهای مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد احتمال تغییر قانون اساسی، یک سخنگوی حکومت میگوید که دو فصل این قانون مورد بحث نیست. دیروز عبدالله عبدالله در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عربی گفت که اگر در پی مذاکرات صلح نیاز باشد، احتمال تغییر قانون اساسی وجود دارد. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری، امروز بر رادیو آزادی گفت بخشای مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
پس از گفتگوی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، با تلویزیون العربیه درباره احتمال تغییر قانون اساسی در نتیجه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان گفته که دو فصل نخست قانون اساسی موضوع مورد بحث در گفتگوهای بین الافغانی نیست. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در پیام بر رادیو آزادی گفت که فصلهای اول و دوم قانون اساسی در مورد چگونگی نظام و حقوق اتباع بوده و قابل تعدیل نیست. در فصل اول قانون اساسی، نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی و دین اسلام و تعلق حاکمیت ملی به ملت مشخص شده است. در فصل دوم به حقوق شهروندان اختصاص یافته و در آن آزادی های مدنی، آزادی بیان، برابری زن و مرد، حقوق آموزش، منع تبعیض و شکنجه تضمین شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید نظام سیاسی و رسمیت دینی اسلام بر اساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون میتواند از مجرای قانونی تغییر کند. ابوبکر متقی، عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و استر محکمه فرمان رئیس جمهور تشکیل می شود و اینا تحقیق میکنن اما ماده هایی که قابل تعدیل از سرد و بحث می شود و بدلی از اون نوشته می شود مقابلش، بعد از اون چی می شود؟ این به لوی جرگه پیشنهاد می شود. وقتی که لوی جرگه تشکیل شد، اینمی طرح پیشنهادی که برای تعدیل است اونجا پیش می شود و قانون تعدیل باز اون نافذ می شود.
با گفته آقای متقی، لوی جرگه با درخواست رئیس جمهوری با عضویت اعضای شورای ملی، رئیسان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها برگزار می شود. انتخابات شورای ولسوالی تا حال برگزار نشده و این شوراها اصلا تشکیل نشدند. قانون اساسی فعلی در سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد. برخی از اعضای ارشد گروه طالبان پیش از این خواهان تغییر قانون اساسی شدند. آنها خواستار تغییر نظام جمهوری افغانستان با امارات اسلامی بودند. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیو آزادی گفت
حالا که ما برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان گام برمی‌داریم و مذاکرات بین الافغانی را آغاز می‌کنیم، پس هر چیزی که برای حل صلح‌آمیز این مسئله ضروری باشد آن را انجام می‌دهیم، اگر آن تدبیر قانونی اساسی باشد و یا چیز دیگر.
اما شمار از حقوقدانان میگویند در قانون اساسی تنها بقای جمهوریت و مسئله احکام اسلامی، خط سرخ حکومت افغانستان و قانون اساسی است. سبحان مصباح، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، میگوید در قانون اساسی کمبودی های موجود است که باید حل شود، اما نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام قابل تغییر نیست.
دو مورد بسیار حساس است، قابل تغییر نیست. اسلامیت نظام این جمهوریت و باقی مانده قابلیت تغییر و تعدیل بهتر شود است. مرجعی که تعدیل میکنه ولایت جرگه است. افراد و حکومت و رئیس جمهور هیچ کس صلاحیت در این مورد نداره که اظهار نظر هم بکنه، چون به اکثریت آرا تعدیل به وجود میاد.
این اظهارات در حال بیان میشود که سفارت ایران از سفر هیئت به کابل خبر داده و گفته که این هیئت از جناح‌های سیاسی خواسته که بر نظام دموکراتیک و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. سفارت ایران افزوده این هیئت بر ریاست محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران برای افغانستان به کابل آمده تا از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کند و با مقام‌های ارشد از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کند.
شمایی که صدای ما را مینکنون از رادیو آزادی میشنوید، نظرتان چیست در صورت آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان؟ حکومت روی کدام نکات باید بیشتر تاکید کند و کدام دستاوردا به نظر شما باید حفظ شوند؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستید. ما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان جهانی غذا از توزیع کمک به 1700 خانواده‌ای که اخیراً در جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های پروان، کاپیسا و میدان وردک آسیب دیدن خبر داده. و ایدالا امانی سخنگوی سازمان در کابل بر رادیو آزادی گفت این کمک ها برای 11000 نفر توزیع شده و این روند ادامه دارد. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که این کمک ها در امانگی با حکومت افغانستان به خانواده های مستحق توزیع شده. باز هم جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
ادامه روند توزیع کمک ها سوی نهادهای بین المللی در ولایت آسیب دیده افغانستان برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها. سازمان جهانی غذایی در افغانستان میگوید تا کنون برای بیش از 11000 نفر در ولایت پروان، کاپیسا و میدان وردک مواد غذایی توزیع کرده است. وحیدالله امانی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کمک ها پس از بررسی و با هماهنگی با حکومت افغانستان به خانواده های نیازمند توزیع شده است.
در مجموع بیشتر از 700 خانواده اینا کمک ها را به دست آوردن که در مجموع بیشتر از 11000 نفر میشن. کمک ها ادامه داره، سروی ها ادامه داره. البته این کمک ها به کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا ایسایدی، حکومت ژاپن، حکومت سویزرلند و کمک های خود بودجه بشری ملل متحد در افغانستان، اینا و بعض دونرهای دیگه بودن که اونا کمک کردن و توزیع صورت گرفته و جریان داره.
آقای امونی گفت این کمک ها که شامل 4 بوجی آرد، روغن، دالنخات، نمک آیودیندار، بسکت و غذای ویژه برای خانم های باردار می باشد توزیع شد. وی گفت این کمک ها برای 2 ماه خانواده ها را کفایت می کند. در این حال اداره توسعه بین المللی امریکا نیز در صفحه تویترش نوشته که به همکاری سازمان جهانی غذایی به آسیب دیدگان کمک غذایی کرده است. با این حال شماری از آسیب دیدگان در پروان به رادیو آزادی گفتند:
اسمم عبدالسمیم است، باشنده ولایت پروان، شهر چاریکار. پروگرام غذای جهان این برای ما کمک شد. آرد بود، روغن بود، پسندنده است. یا خمایی هم کم از این جایی را نمیگیره.
امین‌الله هاشمی هستم، باشنده ولسوالی سیاگرد قربند. کمک ها آنچنان که باید میشد نشده. کمک های WFP به مرکز روان شده، تضررین همه در قریجات است و این کمک ها به قریجات نرسیده.
اما سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید تلاش ها برای رساندن کمک به آسیب دیدگان مناطق دوردست هنوز ادامه دارد. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان نیز میگوید که برای تعدادی از خانواده های آسیب دیده از سوی حکومت و نهادهای ملی و بین المللی کمک صورت گرفته است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کمک های ادارات بین المللی در هماهنگی با حکومت افغانستان به نیازمندان توزیع شده است و این روند ادامه دارد.
قطعا کمک ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است که ما مؤسسات با خود با عنوان اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث داریم در ولایت، مثلا دفتر محترم آیویم یا سازمان بین المللی مهاجرت. پروان با ما در قسمت توزیع مواد غیر غذایی همکاری داشتند، پول نفت همکاری داشتند، مثلا WFP
سازمان جهانی غذا با ما در قسمت توزیع مواد غذایی همکاری داشتند.
آقای عظیمی گفت این کمک ها از طریق دفتر هماهنگی ملل متحد با حکومت افغانستان هماهنگ می شود. وی همچنین گفت که کمک های نهادهای خیریه داخلی اسای کمیسیونی که در ولایت ایجاد شده و والی ولایت رهبری آن را به عهده دارد با نیازمندان توزیع می شود. این در حالی است که پس از جاری شدن سیل در ولایت مختلف بسیاری از شهروندان و نهادهای کمک رسان در بیرون و داخل افغانستان نیز برای رساندن کمک به نیازمندان شتافتند. با گفته مقام های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، سیل در 15 ولایت جان 210 تن را گرفت و بیش از 190 تن را زخمی کرده و به 5000 خانواده آسیب رسانده است.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده است.
میدشت گرمی
به دولت هشدار میده.
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون می شنوید در حالی که ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش است و انسانهای زیاد را به کام مرگ می کشاند، تلاش ها به منظور ساخت واکسین این ویروس ادامه دارد. کشورهای مختلف روی روش درمان ویروس کرونا کار می کنند. روسیه یکی زمین کشور هاست. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
دانشمندان روس نخستین نتایج آزمایش واکسین خود یعنی اسپوتنیک وی را نشر کردند. حکومت روسیه در ماه آگوست خبر تولید این واکسین را با شور و هیجان اعلام کرد. روسیه در 11 ماه آگوست اجازه استفاده از این واکسین در این کشور را داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمان اعلام خبر تولید این واکسین گفته بود که این واکسین باعث امنی در برابر ویروس کرونا می شود و او یک بار از این واکسین مستفید شده است. همین موضوع شماری از دانشمندان را نگران کرده که روسیه بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی این واکسین استفاده از آن را عمومی کرده است. متخصصان میگویند که در مرحله اول شمار کمی افراد و برای مدت کوتاه از این واکسن مستفید شدند که در این مدت موثریت و یا عدم موثریت آن ثابت نمی شود. بر اساس مطالعات لانست، پژوهشگران روس گفتند که در ماهای جون و جولای دو آزمایش انجام دادند که در هر کدام این آزمایش ها 38 فرد بین 18 تا 60 ساله شامل بودند. برای هر فرد اشراک کننده این آزمایش 21 روز پس از واکسن اولی دوباره واکسن شده است. آنها 42 روز تحت نظارت قرار داشتند و در 3 هفته اول مقاومت بدنشان در مقابل ویروس کرونا بالا رفته است. این گزارش میگوید این افراد باید 180 روز تحت نظارت قرار گیرند. نقطه ضعف این بررسی ها این است که این واکسن بر روی افرادی انجام شده که بیشترشان بین 20 تا 30 ساله بودند، در حالی که ویروس کرونا برای افراد کهنسال و کسانی که بیماری جانبی دارند خطرناک است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید احمد عمری از قندار پیام فرستاده و نوشته از افزایش تلاش های صلح خوشبین هستیم و از حکومت و همچنان طالبان می خواهیم که مذاکرات را هرچی زودتر آغاز کنند. خان محمد اسلامیار از المند از نادلی پیام فرستاده نوشته حکومت و طالبان باید گفتگوها را آغاز کنند، ناامنی ها در المند افزایش یافته. رضا احمدی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته حکومت در گفتگو با طالبان نباید دستاوردهای 19 سال گذشته را قربانی کند. عارف نجوا از کابل پیام فرستاده و نوشته حکومت باید نگذارد خانم ها قربانی معامله صلح با طالبان شوند. ما با خون دل حقوق اساسی خود را به دست آورده ایم. و تورخان منگل از پکتیا پیام فرستاده و بر رادیو آزادی نوشته که جنگ دیگر نباید گزینه باشد. ما مردم خواهان صلح هستیم و از جنگ خسته شده ایم. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونیم عصر به وقت کابل است. باز هم سید سمی عباس را در استودیو با خود دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برادی آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. مقام ها در ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. به گفته مقام ها درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. مقامات محلی ولایت پروان می گویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت این واقعه حوالی ساعت 7 صبح امروز رخ داد. عبدالرؤوف هروی کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی امروز درگذشت. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیو آزادی گفت که دکتر هروی برای تداعی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان سپرد. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. صدها نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفسک جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دوام دادند. در اعتراضات شعارهای ضد پوتین بلند شده بود. در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز خبر دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشن. با رادیو آزادی بمانید و این دو برنامه جالب حتما گوش بدهید. اما پیش از آن فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
برای نخستین بار مسابقات ملی گلف در بامیان برگزار می شود. 11 دوره مسابقات ملی آماتور گلف زیر عنوان جام صلح و همدلی در ولایت بامیان برگزار شده است. عمران علی منشی عمومی فدراسیون گلف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که از 4 سپتامبر آغاز شده و برای 3 روز ادامه دارد، در پایان این رقابت ها بهترین بازیکن شناسایی و انتخاب می شوند تا بتوانند در مسابقات بین المللی بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورند. با گفته آقای علی در این مسابقات بیش از 70 بازیکن شامل 20 دختر اشتراک کردند. پیش از این مسابقات گلف تنها در کابل برگزار می شد. آقای علی می گوید یکی از اهداف برگزاری مسابقه ترویج همدیگر پذیری و ایجاد فضای صلح است. با گفته مسئولان این فدراسیون در حال حاضر افغانستان نزدیک به 400 بازیکن گلف دارد که بیشتر آنها پسر هستند. مسئولان فدراسیون گلف می گویند که سال آینده این مسابقه را در ولایت هرات برگزار خواهند کرد تا باعث تشویق بیشتر ورزشکاران شود. کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری درجه دال در ولایت نیمروز خبر می‌دهد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی مربیان از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده است. با گفته آقای قاری‌زاده 28 مربی در این دوره آموزشی اشتراک دارند و توسط محمد ظاهر حسنی مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان برای مدت 7 روز تدریس می‌شوند. آقای قاری‌زاده می‌گوید برترین مربیان این دور با کورس درجه جیم آسیا معرفی خواهند شد. و لیونل میسی ستاره فوتبال اعلام کرد که برای یک سال دیگر با تیم بارسلونا به کارش ادامه می‌دهد. میسی پس از کسب ده‌ها لقب، صدها گل سه‌شنبه گذشته به تیم فوتبال بارسلونا گفت می‌خواهد ترکش کند. اما این ستاره فوتبال دیروز جمعه در مصاحبه با وبسایت گل گفت که بنابر اختلاف روی یک بند قرارداد می‌خواست بارسلونا را ترک کند، اما اکنون که این باشگاه با ترک او مخالفت کرده، او دوست ندارد وارد دعوای حقوقی شود. لیونل میسی 33 ساله از 20 سال به این سو در تیم بارسلونا بازی می‌کند. خبر احتمال جدایی میسی از تیم بارسلونا سر و صداهای زیادی را برپا کرد و حتی ده‌ها تن در آرژانتین راهپیمایی کردند و خواستار برگشت او به زادگاهش شدند. میسی 6 بار لقب بهترین بازیکن جهان را گرفته است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیست با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. در این برنامه با فضل الدین عیار والی پروان در رابطه با توزیع کمک ها و همچنین بیرون کردن اجساد از زیر آوارها پس از سیلاب های اخیر صحبت می کنیم. بسیار تشکر آقای عیار که به ما وقت دادین. ابتدا در مورد وضعیت افراد متضرر از سیلاب های اخیر صحبت کنید که در چه وضعیت قرار دارن؟
سلام خدمت همه شنوندگان شما. وضعیت خوب برای همه معلوم است که سیلی که شب سه‌شنبه که در پهلوان آمد، این هیچ کسی پیش بینی نشده بود و سابقه نداشت که تمام شهر از شرک دارالمعلم الا پارچه 12 تمام نوسات و نواهی را کاملا یک بارگی سیل بسیار متفش بود که بیش از یک کلیم بزارخانه را کاملا تخریب کرد و یک قسمت تخریب قسمی کرد. یک دیدا جان هموطنان ما را گرفت زیر انوارای بسیار کلانه که تپه ها و کوها ساخته شده بود. ما تا فعلا دانستیم که 142 شهید نجات بتویم از زیر انوارا بکشیم، 136 زخمی را مداوا بکنیم و همچنان تا فعلا هم 2-3 شهید در پارچه 11 مانده که کار طاقت فرسا بود. وزارت دفاع، فوای دامه، عدلوترس، حتی با ایوانات چون که با جسدها رو پیدا کنیم، او کار با وجه اصلا پیش میره، تحت کنترل است.
والی صاحب، شما اشاره کردین برای تعداد جان باختگان و زخمی شده ها، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اونا هم گفتن که بیش از 190 نفر، یعنی شمار تلفات به بیش از 190 نفر افزایش یافته. بله، بعضی شکایت ها هم وجود داره از عدم کمک رسانی بر مردم، مخصوصا در بخش کشیدن اجسادشان از زیر آوارا. اونا میگن که اسکاواتورا را خودشان شخصی کرایه گرفتن تا جسدا را بکشن و هنوز هم ادعا وجود داره که بعضی جسدا اوجا باقی مانده.
یک موضوع رو برات میگویم که اگر کسی یک کراچی را کرا گرفته بود، من وصفت محصول جواب دستم. سه شب اولین کسی بود با سیل خودم سر خوردم که قریب خودم را ببره. از امون لحظه شروع کردیم. ما اولین بار کوشش کردیم که راه را باز کنیم. پروژه آبیاری پهران فکر که اونموجه کامل امبولانس و ماست امون را مزدود بود. اما مردم اتو فکر میکرد که دیگ نویه سیل آمده از عباد گسترده سیل که بسیار وسط داشت ادلا نداشتن. ما از پارچه نو شخصن خودم شروع کردیم که کل مردم از درد خواهی میه. بعضی دستای نامرهی، بعضی خواهینا، بعضی کسایی که از این موضوع استفاده میکنن لعنت نفرین با ما میفرستیم که در زبو مردم ما خون میخوره، او سبوتاج میکنه. بعضی موضوعاتی هست که ما یک شخصی هستم که در کل افغانستان اعلان میکنم برای کل ملت که در کمکاشون اقلم خیانت شد، ما پاسخ میگوستم در برابر برای کل دنیا و جهان و مردم افغانستان. اگر کسی یک دمترکه، ما دیدم که در مصاحبه گفتن که والی ترتر که در اینجا آمد که چرت باردیگار داشت. در اولین بار ما اونجا رفتم و حالا ما چرت باردیگار ندارم، میتونه شما شخصیت من از مردم افغانستان پرسان کنه. بمب سوراخ کردیم و این تو فکر میکنن که در دیگه صاحب میامدیم. ما در مصاحب پارچه 12 الا پارچه 11 راه محصولاتی را باز کردیم.
والی صاحب، مردم همی شکایت داشتن که مثلا مخصوصا در کشیدن اجسادشان از زیر همی گل و لای گفتن که مثلا کمک کمتر شده. خب این کمک مواد غذایی یا جدا، اما در قسمت کشیدن اجسادشان گفتن که آن ما خود ما اسکاواتور شخصی گرفتیم، یعنی از وسایل شخصی استفاده کردیم و انوزام اجسادشان در زیر زمین ویرانه ها و خرابه ها هسته.
اگر کسی یک اجساد با اسکواتور شخصی کشیده بود، ما آماده هستیم. ما زندگی رو در روز، اگر کل اجساد ما نکشیده بوده، ما باید با نهادهای عدلی و قضایی معرفی شیم. اگر کسی یک دنترک که را گرفته بود ما مسئول. همه موضوعات مدیریت توانای خود ما بود، از وکلای پارلمان ما بود، از شورای ولایتی بود، از نهادهای جامعه مدنی بود، از تلاش از ماشینری وزارت دفاع بود، از فواید عامه بود، از دلوترز بود، از نهادهای خیر و ملکی ما بود. گفت ما براتون اعلام میکنم سریعاً که در رابطه با مواد، پول نقد، رسیدگی به زخمی‌ها، کسی که اگر دور از انسان ها یک مرغ از زیر زمین کشیده بود شخصی ما مدباد بیا ادا کنن من بچان قرار دارم.
و والی صاحب شما اشاره کردین به کمک ها، تا کنون چقدر کمک برای سیلاب زده ها شده، این کمک ها از کدام طریق است و نویت از این کمک ها چی است؟ چون از لحاظ رسیدن کمک ها هم شکایت های وجود داشته که مثلا کمک ها درست به وقتش نرسیده و در توضیحاتش وقتی که توضیح می کردن مثلا عادلانه نبوده. میشه در مورد کمک های هم اشاره کنین و بگوین که چی نوست از طرف کی ها؟
در رابطه با کمک ها ما اداره چیستم، ما توانای مدیریتی را دارم. این بحران فاجعه شنو مقامیق بود و مقام مدیریت توانا کار داشت. در بخش انجنی ما ماسه و قداره جور کردیم که روزانه کار میکردن، شام گزارش میدادن، پلان فردا ما را جور میکردیم. ما یک ولایت نید، ما 11 ولایت اداره کردیم. در بخش کمک ها ما حکومت تشریفات دارم، پذیرایی میکنم، خوش آمدید میگن. اما در آس رئیس شورای ولایتی با اعضای شورای ولایتی با جامعه مدنی که صدها رضاکار در بخشای مختلف صدادا ایجاد شده ارتباط داره، به قدمه دومش ما به خاطر کمک های نقدی اکانت بانکی از طریق تجارای یا می باز کردیم، به دنیا و ابلاغ کردیم. کمک های نقدی تا فعلا که برای ما آمده
بله.
1 میلیون افغانی نقد بنیاد جنرال عبدالرضا رزق شهید مردم قندهار آورد، 30,000 دلار پول نقد استاد تا محمد نور با 500 نفر کمک روغن و برنج آورد. دیگه کمک ها مردم ایران، مردم کابل، مردم اهل تشیع ما که حتی نظرانه شده دیگه صدای مردم امروز تنها در شب اول میادسه 1,500 نفر لوید رسید نان پخته روان کرد، 2,000 نفر آجی مایل و همچنان 1,000 نفر رحمان رحمانی. استثناء که ما با شهید ها 50,000 کمک کردیم، یک بوجیار یک بوجیبرن 3,500 رحمانی سر کمک کرد. استثناء که کمک های غیر مستقیم که مثلا نهادها میرن خودشان توضیح میکنن، اما ما یعنی در یک سیستم نظام ما آوردیم که جامعه مدنی ماست کمک ها را ثبت میکنیم، تعدادش هم مقدارش نماینده حکومت همراهشان می باشه، اما توضیحات و پنهان به دست خود مردم کوچک کمک کننده است و مردم توضیح می کنند.
و ولی صاحب آمادگی های شما به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها، چون این رویداد بسیار یک فاجعه عمیق بود، مردم زیاد متضرر شدند، به خاطر بعدی یعنی برنامه های بعدی شما چی است؟ به خاطر جلوگیری از همچون آسیبا که قدر آسیب عمیقی که حالا مردم دیدن امیر باز دوباره متحمل نشن، برنامه های شما چی است؟
به خاطر ساختن سیل برای که در آینده ای مردم تهدید نشه، تمام انجینرهای ما در حال سروه هستند که سروه فکس میشه، ما را پیدا میکنیم و یا آب طرف قربند بره یا اوزای ترسوبی ایجاد شوه دیگه در سیل برای خانه بنداخته نشه. و همچنان به این مردم برنامه داریم که شرکت های دوست ها فعلا 40 خانواده را برای ما آواده کردن که اپارتمان میسازیم، اما ما سری کار داریم که یک قیمت خانواده تزبیر شد که اعضای فامیلشان چند نفر است که ما با مو تعداد قیمت گذاری کنیم از شرکت الکوزه شروع تا تماما شرکت های قویت هم واده برای ما داده. ما سلو کار داریم تا فعلا 40 اپارتمان برای ما واده داده و طرح ما برای صاحب جمهوری بود که پیشنهاد ما را منظور کرد که ما زمین اهدا میکنیم و شکل اساسی دیگه مردم به شکل بومی در نقاط که آسیب ببینن جا به جای نشن. هم سر سیلاوا کار داریم، افرادی که یتیم بودن یا کسی از فامیلشان مانده بود عضو ریاست کار امور اجتماعی را وظیفه داریم تا بال 12 نفره. ما هم پرورشگاه داریم، هم امکانا داریم. در این راستا کاملا خاطر تانجام باشه که هر بخش مدیریت بشه از طرف ما.
بله ولی صاحب اول وضعیت همی سیل زده ها چطور است؟ کسایی که آسیب پذیر بودن آیا در چی وضعیت هستند؟ در دامنه کوها به سر میبرن، در خیمه هستن، چی رقم است، در کدام وضعیت هستن فعلا؟
ما چند پیشنهاد داشتیم که یکی محکم اداست کنیم، ما توانایش داشتیم یکی مکاتب فرش کنیم که ما یاد زیست زندگی کنه، اما برعکس بر اصول مردم ما شما آماده نیستند. در خانه خیش قومشان میرن، در خانه اطراف میرن، با کابل میرن، اما اینمی اصول قبول نمیکنن. این بهتر میبود ما اکان پیداست میکردیم مکاتب فرش میشد که یا اجازه زندگی میکردن با دورونا با محصاد با کمان کنندان بسیار ثابت معلوم میشد. اما این که پا قبول نکردن. اما ما ارقام ارداد محصاد محترم که اگر دو نفر بودن 8 نفر ساختن چی درسته رساندن آب دیروز مدرد تانکر آبا قرار داد که ما امکانات رو بیشتر داریم. حکومت چست رئیس جمهور تمام امکانات رو دستگاه رو ما قرار داد و همچنان متافل از کمک های نهادهای خیریه استثناء شاید از این که اگر صدا فامیل مستحق بره در پایش اکتیدارگان میگره این افغانستان است. اگر کم پیجات میشد یک آدرس مشخص میبود
یعنی فعلا تا حالا کدام آدرس مشخص نیست یا دمی فهم گفته شما به خانواده در نزدیکای اقارب خود در خانه های زو بسر میبرن؟
بله بله ها نین اون تکلیف قبول میکنن اما در یک کمپ یا در جایی که ما جا بجا کنیم ما میان توانای فرض کردن مکاتب داریم. حتی ما در خانه ما اعلان کردیم با مردم که در خانه ما 100 فامیل 200 فامیل جمع میشه که دولت به نهادها کمک نکنه ما نان پخته شدگی به مردم میدیم.
بله.
اما کلچر کلتور افغانان رو میفهمید بین این منوال ادامه میکنن که
بله.
صدای به جای میکنن میگه اسکواتور میلان میکنن برای کل هر کسی که اسکواتور کرا گرفته هم کسایی که صدا میکنن همین منبعی که تحریکشان میکردن من نهادها جامعه مدنی نظارت میکنم وکلا نظارت میکنن در تمام موضوعات ما جواب دهیم در اول هستم.
و ولی سبی که بگن که آلم جسدات زیر ویرانه ها باقی مانده تلاش ها بخاطر از ادامه دارد. روز گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حادث گفت که تعداد جان باخته ها به 190 نفر افزایش یافته.
دو قسمت داره مگه کدام بسافری نره در این قسمت سر چوک باشه که تلو ترپان پواب کش نمیتونه این کسی از وارستینشان مراجعه نکردن تا فعلا 142 شهیده کشیدیم 3 شهیده دیگه باقی مانده که 3 شهیده هم در پارسی آزده دیروز هم کار کردن امروز هم.
و والی صاحب سهم نهادها و حکومت بالاخره به خاطر رسیدن کمک ها چگونه بوده و بررسی شما از چی است که چگونه کمک ها رسانیده شده؟
تنها اقوام تشیع ما برای یک روز فکر کن که 8000 نفر نان پخته آوردن این امروز کارمونشان دراز شهرک آریا تمام نهادها تمام اقوام تمام مردم افغانستان به این سهم گرفتند. در این گپا کاملا استثنا از حکومت که حکومت در روز اول 5000 خانواده را وزارت توادد در امور رسیدگی با مردم در این گپا کاملا منفی گوجه را من رد میکنم. هر کسی که هست من یک آدم هستم که در روزن برای کسی بسته نیست که کاملا مدای رسکواتورشان که میگه جسد کشیدیم در تاکایی هایی که مردم در واسط سیلاب بود مثلا شب گذشته یک دختر 14 ساله را ما کشیدیم این را حکومت کشید مزدورکار گرفته اجاره دادیم که نمی خانه پاکاری شود.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان می رسد. از فضل الدین عیار والی پروان جهان سپاس که در این برنامه با ما بودند. من هم با شما خداحافظی می کنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چگونه نوجوانان به دام هوسرانان می افتند؟ آن در نوجوانانی که شکار سوء استفاده جنسی می شوند زندگی آنها به کدام طرف می رود؟ نوجوانان را چطور از سوء استفاده جنسی نگهداری کرد و چگونه خود نوجوانان می توانند خود را نجات دهند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر مصاحبه ای را با دکتر محب لازغم انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. موضوع سوء استفاده جنسی از نوجوانان جدید و تازه نیست. قبل از این هم این موضوع وجود داشته و در مورد آن بحث ها صورت گرفته است. اما گفته می شود که در افغانستان هنوز هم نوجوانان بیشماره شکار سوء استفاده های جنسی می شوند و در بعض مناطق از طرف اشخاص زوردار با مقصد سوء استفاده جنسی نگهداری می شوند. در کنار جنگ، فقر، بیسوادی، عوامل دیگر نیز باعث شده است که نوجوانان شکار سوء استفاده های جنسی شوند. نوجوانی که 7 سال است در زندان پل چرخی به سر می برد و ما او را به اسم مستعار احمد مینامی میگوید پسر خالش را به قتل رسانده است، اما حالا از کارش پشیمان است و پشیمانی هیچ سودی ندارد.
جرم فرار از منزل دیگه او کاله.
جرم من فرار از منزل است و 7 سال می شود که زندانی هستم. پسر خالم را به قتل رساندم، از خانه فرار کردم و به کابل آمدم. در کابل دستگیر شدم و فعلا در زندان پلیچرخی زندانی هستم. پسر خالم از من سوء استفاده جنسی میکرد. اسناد وجود دارد. دکتران هم گفتند که این کار صورت گرفته است. حالا زیاد پشیمان هستم، اما این کاری است که انجام شده.
صدیق الله دقیق میگوید نوجوانان در اوایل نمیدانند که سوء استفاده جنسی چی است و چگونه باید خود را از آن نگهداری کرد و نادانی آنها سبب می شود تا فریب دیگران را بخورند.
بزرگترین موضوع این است که اینجا در خانواده ها روی مسائل جنسی صحبت نمی شود. هیچ کس با پسر، دختر، برادرزاده و کودکان خانواده خود این را یاد نمی دهد که آنها باید چگونه برخورد کنند و برخورد دیگران با آنها چگونه باشد تا این موضوع را بفهمند. مخصوصا زمانی که آنها در سن نوجوانی و کودکی هستند، از خانه بیرون می روند و با اشخاص دیگر روبرو می شود. امکان دارد که از آنها سوء استفاده دای جنسی صورت گیرد. فامیل ها برایشان یاد نمی دهد که در این زمان عکس العمل آنها باید چی باشد. حتی این را برایشان یادآور نمی شود که چنین یک موضوع به عنوان یک مشکل مطرح و وجود دارد. اولا نمی داند که چنین چیزی وجود دارد و دوم برایشان آموزش داده نمی شود که در مقابل چنین عمل باید چی برخورد داشته باشد.
هم دا معلومات نست اور سر رسیدیده برگون بسوی.
رضا حیدری یک تن از محصلین رشته اقتصاد در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او میگوید بیشتر نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند که از خانواده های فقیر هستند و در بیرون از خانه کار می کنند و از مجبوریت آنها سوء استفاده می شود.
کسایی که مثلا در بیرون کار می کنند و به خاطر یک لقمه نان کار می کنند، این نه تنها در افغانستان بلکه در کل کشورهای جهان است که از آدمای آسیب پذیر سوء استفاده می شود. به خاطر که آسیب پذیر هستند همیان ازشان استفاده می شود. یعنی این یک مشکل است که جهانگیر است، فقط در افغانستان نیست. ولی در افغانستان به خاطر همو بعضی از رسم و رسومات میشه گفت یا نمیفهم عنعنات که برای بعضی از مردا مونده باعث شده که یکم بیشتر باشه.
یکی از دلایل دیگر سوء استفاده جنسی از نوجوانان سطح پایین تحصیل است. عبدالحکیم احمدی که از رشته ژورنالیسم و ارتباطات فارغ شده است و این باور است.
سوء استفاده جنسی یک از دلایلش سطح پایین سواد در افغانستان بوده میتونه که عموما یه عمل زشت توسط افرادی که از قوانین و مجازات اسلامی آگاه نیستن، از سطح سواد کافی برخوردار نیستن انجام میشن. بعضی فامیلی ها از قیودات خیلی زیاد وضع میکنن بالای پسر خود و بالای دختر خود و این قیودات باعث میشه که پسر را از خانه، از کانون گرم خانواده دل سرد بسازه و پناهگاه او دوست و رفیق و اندیوالی که در کوچه داره او باشه و او دوست و رفیقی که در کوچه داره او تضمین شده نیست.
عبدالحکیم همچنان افزود توجه والدین در این قسمت مؤثر واقع می شود و باید متوجه تربیه، رفتار و کردار فرزندانشان باشند و با فرزندانشان واضح صحبت کنند و آنها را از این موضوعات آگاه بسازند.
و در این قسمت فامیل ها می تواند تأثیر بسیار مثبت و منفی را در امری کار داشته باشند. فامیل ها می تواند که اگر بخواهند به خاطر جلوگیری از این کار در ابتدای زندگی پسرشان و یا دخترشان می تواند جلوگیری بکنند. پدر با پسر، مادر با دختر میتونن دوست باشن و همه فراز و نشیب زندگی را برای اولاد خود خیلی خوب به شکل درست و مناسبش بفهمانن. موضوع نیست که باید بشرمن، باید واضح برای اولاد خود بفهمانن که اونا میتونن خطرساز باشن در جامعه و یا اونا میتونن متضرر شون از جامعه. پس باید متوجه اعمال خود، متوجه حرکات خود و متوجه افراد ماحول خود باشن.
نوجوانان چگونه شکار سوء استفاده جنسی می شوند و چطور باید از آن جلوگیری شود؟ مصاحبه ای را با دکتر محب لازغم انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. و می شود برای ما بگوین که بعضا نوجوانان چه قسم به دام سوء استفاده های جنسی مفتند و شکار آدم های نادرست می شن؟
پنج عامل عمده است. یکی چشم پوشی از واقعیت ها، دوم شرم به جای و مضر، سوم تعبیر نادرست از احترام به بزرگا، چهارم ترس و ترساندن کودکا و بالاخره خوشباوری و باور بیجا سر نزدیکی های ما. وقتی که کودکا را ما براوی تربیه میکنیم که باید احترام بدون قید و شرط بزرگان را داشته باشند و هر حرف بزرگان را باید قبول کنند، این روحیه را اینا از خانه که گرفتن در مکتب، در مدرسه، در مسجد و در بیرون هم با خود می داشته باشن. و از طرف دیگه به بعض موقعیت ها ترسانده میشن. مثلا امکان داره که یک معلم برشان بگه که اگر حاضر به این کار نمیشی من تو را ناکام میکنم، یا من میگم که ای از اداره چیزی را دزدی کرده، یا میگم که من ای را امرای یک شاگرد دیگه در یک کار بد گیر کردیم. ما میشه که امکان داره که یک ملا در مدرسه، در مسجد شاگردار کودکار با میشه که تهدید کنه که اگر توی این خواهش مرا رفع نمی کنی ما با پدر شکایت میکنم یا با دیگه مردم میگم که بچه بیراه است. و موضوع دیگه ایست که هیچ وقت به کودکای خود آموزش جنسیتی داده نشده، آموزش جنسی داده نشده برشان، اعضای مخصوص شناسانده نشده برشان، تفهیم نشده که این اعضای مخصوص است، هیچ کس حق نداره که با او دست بزنه، لمسش کنه و یا ای که ببینش. باید از زمو اول وقتی که کودکان نو گب زدن یاد میگیرن در این مورد صحبت شود.
نوجوانایی که شکار سوء استفاده های جنسی میشن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن و زندگی اونا با کدام طرف روان میباشه؟
خب موضوع این که وقتی که یک کودک مورد سوء استفاده قرار میگیره او قربانی است، او توسط یک شخص جنایتکار مورد سوء استفاده قرار گرفته، او نیاز به همدردی و به دلاسایی داره. ما باید همراه از اونا در او شرایط دلداری بتیم برشان، باید در پالیشان باشیم، باید بگیم که یک گناه تو نیست، او گناه کسی است که کار کرده، تو بر ما او را معرفی کن که او را مجازات کنیم، او را معرفی کنیم، به قانون بسپاریم. متاسفانه باز فامیلا وقتی که تو یک حالت رخ میده کودکار مقصر فکر میکنن که از دست تو عزت و آبروی ما با خاک یکسان شد، سر کودکا عمد به اندازه فشار آورده میشه که اونا احساس گناه و شرم بسیار عظیم میکنن و بالاخره دست به خودکشی میزنن. به این خاطر نیاز شدید به حمایه روحی روانی داره که باید والدین در کنارشان باشه.
خب میشه بر ما بگوین که نوجوانا را چه قسم از سوء استفاده های جنسی نگاه کنیم و خود نوجوانا باید چی کارا بکنن که خودشان متوجه باشن؟
همراه کودکا باید همیشه صحبت شد که هیچ چیز را پت نکنن در مورد ای که همراهی که بازی میکنن، در کجا بازی میکنن، چی میگن، چی قسم میکنن. یا مثلا اگر یک گزارش در رادیو، در تلویزیون یا در رسانه دیگه در مورد آزار اذیت جنسی نشر میشه او را نادیده نگیرین، صدای تلویزیون را پخش نکنین یا رادیو را. با کودکایتان باید صحبت کنین که خودت چی میگی در این مورد، تو کدام گپ در خودت هم شنیده بودی، در بین رفیقای، در همسنفی های، در مکتبتان، در مسجد که میرین، در مدرسه، در کوچه تو کدام گپ شده، کس را شنیدی که هم تو قصه شده باشه سرش، اونا را جرات بدین که آزادانه چیزی که سرشان میگذره با شما دمیان بگذره. و از طرف دیگر با کودکا باید تفهیم کنین که احترام هیچ کس بیش از حد لازم نیست. برشان تفهیم کنین که اگر کس خواست نامشروع و غلط ازتان داشت در مقابلش استاد شوین، بگوین که من چیغ میزنم، از کس نترسین، اگر تهدیدتان هم کرد شما مطمئن باشین که ما به گپ شما باور میکنیم، به گپ از اونا نی. و دیگه ای که برشان واضح صحبت شده که مثلا اگر معلم یا مدیر مکتب برات میگه که وقتی که تمام شاگردان رخصت شده است تو صبر کن که من تر کار دارم، یا اگر ملای مدرسه، ملای مسجد میگه که شاگردای دیگه که سبقشان خلاص شد تو صبر کن که من بر تو سبق اضافی میدم، یا اگر به تنهایی تر میگه که بیا در اتاق ما یا در اداره بیا، یا ملا میگه که بیا در اتاق ما بیا، برش واضح بود که پدرم گفته که با هیچ کس باید تنها در جایی نباشم، همراه تمام همسنفی ها و دیگر شاگرد ها، همراه دیگر کودک ها باید یک جا بروم، یک جا بیاییم. این رقم به شاگرد ها، به کودک ها، جرأت اخلاقی بتین که حق خود بشناسن و دیگه بتانن که جلو سوء استفاده جنسی را خودشان گرفته بتانن.
سخنان دکتر محب‌الله ازغم را در مورد سوء استفاده جنسی نوجوانان شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه و تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.